مقدمه ای میچینید، مقدمه میچینید، مقدمه های متعدد آشنا با منطق که وقتی آدم به موضوع به علوم مختلف نگاه میکنه قرابت هایی میبینه و علوم میبینه، بعضی ها هم خانوادن، بعضی ها فامیلن، بعضی ها عزیز دارن، بعضی ها ملت، یه حالت قرابت هایی اینجوری داره. این منشأ این قرابت چیست؟ این میشه موضوع. تمایزا بحث سر اینه که ما علوم مختلفی در دست داریم که جمله میدونیم، اما ملاک دقیق برای تحقیق بین علوم چه؟ باید ملاک قطعاً ملاک واحدی باشه، چون میخوایم تقسیم علوم کنیم و تقسیم اگر ملاک واحد نداشته باشه تداخل اقسام پیش میاد. اون ملاک برای تقسیم برای تمایز چیست؟ بعد که اینو گفتید بعد تازه سوال میکنید که این ملاک ملاکیه که ما خودمون باید بذاریم یا دست ما نیست، یه ملاک واقعی باید کشفش کنیم. بعد میاد سراغ وارد عرض ذاتی اینا میشه. بعد اما عرض ذاتی اگه درست تحقیق بشه همه اینا رو پشت سرش داره با یه مزایای دیگه، لذا از عرض ذاتی شروع کردن ثمرات دیگه داره برای ورود تو سیستم‌های طباطبایی. سیستمی که آیم اسپا توی تعلیقه و توی شرح نهایشون ارائه دادن که اول اومدن اینطوری شروع کردن، از عرض ذاتی شروع نکردن، موضوع تمایز رو گفتن، بعد گفتن بهترین ملاک تمایز چیست، بهترین ملاک دستبندی علوم. قطعا اگر عرض ذاتی اثبات بشود عنوان یک ملاک واقعی برای تمایز، قطعا دیگه ما نمیخوایم ملاک قراردادی درست بکنیم، ما تابع اون ملاک واقعی میشیم. اما اگر نتونیم ملاک واقعی رو درست کنیم یا ملاک واقعی در لوح واقع باشه اما ما نتونیم بشناسیمش، پس بریم ملاک قراردادی درست کنیم. آیم اسپا اینطوری ورود کردنه و این متعارف که حضرت عالی بفهمد این سبک ورود با آیت طباطبایی بعدن گیر میکنه. یعنی ما اگر بخوایم ثمره بخوایم آماده بشیم برای فهم عبارات های طباطبایی،
یعنی اول باید عرض ذاتی
هنر اینه که ما از عرض ذاتی شروع کنیم.
یعنی این سر نیام که تمایز علوم و مسائل و موضوع نهیم بعد بیام سراغ
بعد بیام سراغ عرض ذاتی. الان روال مشهور اینه، راست میگید، یعنی میگن آقا موضوع علم کل ما یک حسوفی هن عرض ذاتیه، موضوع که بیان میکنه، بعد میگن تمایز به چیست، میگن تمایز به موضوع، به قایت، به چیه، به چیه، به چیه، همین بحثایی که میکنن. اما نه اینکه موضوع تو عرض ذاتی در اومده. بعد اگر شما عرض ذاتی درست کردید، موضوع درست کردید، خود به خود تمایز میشه بگو. اما اگه این درست نشد بعد میگید ملاک تمایز رو چی قرار بدید؟ حالا بریم وارد بشیم. لازم من تأکید کردم که اگه کلید واژه عرض ذاتی بگید که رفقا پخش نشه ذهنشون همه جا بره، بعد اون چیزی که میخوام توش در بیاد
اتفاق افتاد دیگه. ما رفتیم تو تمایز چیز اون عرض ذاتی یه گوشه کار بود.
من یادتون آج آقا عرض کردم گفتم با آقایون حتما تأکید کنید که از عرض ذاتی تحقیق کنند. خب حالا بسم الله شروع کنید، حالا اشکال ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو که آقایون مطرح میکنن، بحث مقدماتی، مبنی بر این که ما که نگاه میکنیم به علومی که در اختیار بشر هستش، میبینیم که این علوم برخی با هم یک مسانخت ها و یک شباهت ها و یک نزدیکی هایی دارن، در حالی که یک دست از علوم هستن که با یک علوم دیگه یک فاصله ها و یک بُعد های بهش مشاهده میشه. اما وجود علوم متعدده ترجمه خلاصه بدیهی و مسلمه. حالا آقایون اومدن بحث کردن که این ملاکی در این قرابت ها و یا این فواصل چیه، عنوانی رو مطرح کردن تحت عنوان تمایز علوم، که این عنوان تمایز علوم برخی از علوم رو داخل یک خلاصه شاهراهی قرار میده، برخی رو یک شاهراه دیگه قرار میده، داخل همون شاهراه ممکنه علوم متعددهی وجود داشته باشه. اینجا آقای اومدن بحث کردن مبانی مختلفی رو، خلاصه تا جایی که تو ذهنمون هست تو این مسئله وجود داره. برخی از آقای گفتن که ملاک در این قرابت ها و یا این تمایزاتی که وجود داره بحث موضوع رو مطرح کردن، در مقابل یک عده‌ای به خاطر برخی از محظوراتی که داشتن، حالا بازم خودشون دو دستن، برخی میگن ما دلیلی بر وجود موضوع و ضرورت وجود موضوع در هر علمی نداریم، برخی نه برهان اقامه کردن بر این که ما نمیتونیم موضوع داشته باشیم. این برخی دلیل بر نبود موضوعشون عدم و دلیله، برخی نه دلیل بر عدم وجود موضوعه. این آقایون خودشون باز چند دستن، برخی تمام
همه شفاف کنید چیزی که داریم
من با عنوان مثال
آقایون سآل کنن، یعنی
همون شیده قدمایی هستون داره
حالا میگم چی که تو ذهنم نرا اطلاعات پارسال هم دارم.
سوال کنید که شفاف بشه بتونید.
اون چی که خلاصه آقای مظفر مطرح میکنه تو اول اصول فقه اینه که ولا حاجت الى الالتزام بان العلم لابد له من موضوع بان کل علم لابد له من موضوع یبحث فیه ان عوارض ذاتیه کما تسالمت علی کلمت المنطقیین فان هذا لا ملزم له ولا دلیل علیه. نمیگه دلیل بر نبود موضوعش چیه، میگه ما الزامی نداریم و دلیلی نداریم، نه اینکه دلیلی بر عدم وجود موضوع اقامه بکنه. اما یه عده مثل حضرت امام حالا
دلیل بر عدم موضوع، اون مطلب اینکه دلیلی نداریم بر موضوع، خود اون بیانی که کردید در قرابت ها خودش نمیتونه دلیل باشه بر موضوع.
نه، ایشون میفرماید که ما میتونیم این مسئله قرابت رو حل بکنیم اما نه با موضوع، میتونیم مثلا بحث رو با تمایز و اغراض حلش بکنیم.
نه اصلا یه کسی اومد اونا حرفشون اینه، اونا میگن که آقای نوروزی ما قرض رو نمیدونه، قرض علم نه چیه، قرض علم صرف هم نمیدونیم چیه، واقعا الان هنوز بلد نیستیم، اما وجدانن علم ریاضی تو علم صرف نه. بعد رابطه صرف و نحو که با هم میسنجم با لغت و با معانی بیان یه رابطه میبینم، اما رابطه علم و اصول و فقه هم یه رابطه میبینم، هنوز هم دنبال غرض و غایت و اینا و ملاکای دیگه هم مثلا بلدشون هم نیستن. الان شما بدش اسم عرف، عرف چجوری میبینم؟ این سنگ بنای مهمیه بحث موضوع و تمایز بینم. این نقطه، این چیز که متحری گفت، آقای متحری بعد از 30-40 سال کار اون جمله اون نکاتو گفت تو آشنای با منطق. اینا میگن آقا بدش قصه عرف، انسان در بد لدل ورود تو عالم و علوم مختلف که وارد میشه همینطوری در مقابلش میبینه مثلا فیزیک و شیمی نزدیکی با هم دارن، حساب یه ذره ازشون دورتر، بعد فیزیک و شیمی بین زیستشناسی و حساب قرار میگیره، مثلا اینا همینطور که نگاه میکنن یه حالتای اینطوری بینشون. حالا دست مثلا یه بچه دبیرستانه همین دنبال قرض علم و اینا هم آجاقا، همین که مبتدیه داره کار میکنه، مثلا ادبیات فارسی و زبان فارسی با هم توی موضوع میذاره، توی مقوله میذاره برای خودش پیش خودش، اما ریاضی و هندسه رو توی مقوله میذاره، زیست شناسی و علوم بیولوژیکی رو توی مقوله میذاره، فیزیک و شیمی رو اگه طرف با اون میذاره اگه طرف با اون میذاره.
این ملازمی با ضرورت وجود موضوع نداره. این مسئله شما الان دارید اشاره میکنید به اینکه تمایز علوم فی الجمله بدیه همه عرف هم به این اذعان دارن.
نه آقایون گفتن این دلیل بر تمایز در بر موضوع.
چه دلیلیه؟ از کجای این مسئله؟
خب اینا شما میگید که دلیلی نگفتن، دلیلی ندارد. آقای مظفر اینطوری گفت.
نه آقای مظفر نگفته من تمایز علوم رو قبول ندارم، میگه من تمایز علوم رو قبول دارم.
نه،
اما چه
زرد اصلا تمایز نیاری نیاز اصلا من تمایز رو نگفتم، من داشتم استفاده میکردم از تمایز برای موضوع. شما گفتید آیه مظفر دیگه لا ملزم الله لا دلیل علیه که ما تسالمت علیه کلمت المنطقه، گفتید راست بگه اینو گفت. گفتیم که حالا سوال واقعا من دلیل نگفتن این که من رو میبینم منطقیین اومدن بیانو کردن که قرابت های بین علوم ناشی از موضوعاتشونه، یعنی قرابت معلول موضوعه، دارن استدلال میچینن اینجا، خود این بیان فی حد نفسه نمیتونه دلیل باشه بر وجود موضوع که مظفر گفته لا دلیل علی مستظر دارین رو دارم عرض میکنم.
این بیان
بعد شما میگید که خوشایند، شما میگید که شاید این قرابت ها و اینا ناشی از ملاک های دیگه تمایز باشه مثل قرض. دوباره جواب میدیم قول تو قرض و اینا متأخرتر از یه حرف هست. اینا میگن وقتی کسی فعل بداه نگاه به متن علوم میکنه بینشون تمایز میبینه، اسم تمایز هم نگذار اصطلاح قرابت و مصانقت و همین بیانات اینطوری.
مثلا این دلیل میشه برای اینکه بگیم حالا قرض نمیشه ملاک تمایز،
قرض غیر از فایده
سلب قرض میکنیم، میگیم چون قبل از شناخت قرض تمایز
هست اما همون قرض نبودن، همین تمایز هم نبودن، منطقه اینو گفتن برا موضوع. همین بگم اشنای با منطقه متحریب یاری داشت آقا آقای متحری همینو گفته برا موضوع.
خب میگم خب گفته باشه
برا موضوع، یعنی برای اینکه اثبات کنه
یا دوستان این دلیل بر موضوع نمیشه،
یعنی فرضاً
ما قرابت ما حقمون اینه که دلیل دلالت نمیکنه.
آره میشونه منظورش همینه.
آقا اول ما حاجه وقتی می‌خوایم بچینیم نظر مختار یه چیزه، باید سیر رو در بیاریم پیش خودمون. مختارمون اینه که حالا این دلیل قایت مدار دلالتش چیست یه سواله، اینکه دلیلی گفتن رو دلالت نکرد یه چیزه، اینکه دلیلی ندارد یه چیزه. یه بار میگه مایم زفر داره مختار خودشو میگه که هیچ دلیلی دلالت نمی کنن. یعنی به صدد بیان بودن، دلیل هم خواستن اقامه کنن، اقامه هم کردن، ما میگه دلالت نمی کنن. درست که ادای قنواتش دارم میگه من گیری که دارم میدم. یه بار میگیم که دلیلی گفتن و دلالت نمی کنن. قدرت دلالتش این حد نیست که اثبات بکنه، حد وسطش اثبات نتیجه نمی کنه برا ما. یه حرفه. یه بار میگیم دلیل نگفتن، ظاهر از بیان آقای مظفر و ظاهر از تقریر ابتدای کار اینه که من کاری با مختار فعلا ندارم. مختار من اینه که دلیل دلالت نمی کنه یا می کنه. اینه که آقایون نگفتن که انا اجماعیه فقط تسالمت علیه کلمت منطقی اما لا دلیل علیه. میدید الان وقتی میخوان اینو شرح بکنن چجوری شرحش میکنن؟ ظاهر عبارت نه که تسالمت علیه کلمت منطقی اما لا دلیل علیه. نه، بندگان خدا نخواستن اجماع بیارن تو علوم عقلی، دنبال تسالم ایطوری نبودن. اینا دلیلی رو گفتن به نظر خودشون هم تام بوده،
منطقیه.
حالا بعد شما نپذیرید، اما فعلا بذار ما سیر رو در بیاریم. مستزعی داشت آقا شده رو بیزین باید اول خط کشی بشه
درست. اما منطقیین با این بیان نمیخواستن اثبات وجود و موضوع بکنن.
بله شیخ میگه بله
میخواستن. من میخوام همین دیدی الان ایشون داره اینو میگه، منطقی دنبال اینو نه، منطقی دنبال این بودنه.
ولی حالا دلیلشون
درست نیست فرضاً. من احساسم همین شد که الان شما فرمودید،
یعنی منطقیین دنبال اثبات موضوع بودن، دلیلم
آوردن. حالا شما
قبول نمیکنید؟
ظاهر اول عبارت اینه که نه، یعنی ایشون هم استثارش از عبارت اینه، تسالمت علیه کلمت المنطقیین اجماع کردن. خب اجماع چه در میخوره؟
نه حاجا، ما میخوام بگیم که منطقیین دیدن که وجود یک منات و ملاکی در برای تمام علوم مسلم و بدیهیه، حالا اومدن کج کردن که اینکه این منات رو به چی بزنن، به موضوع زدن.
بله
شیخ، شما ساعت چند تمام درس؟
من ساعت ما وسیله هست باب امروز، از فردا دیگه وسیله باب نیست، امروز هست بس شما در نکنم. بله؟ کجا رفت؟
صفر منتهی الان موبایلش
اون کتاباش هم هست. خب ببین آقا، حالا من ظاهر عبارت موضوع یک علم عبارت است از آن چیزی که نهای قنوات. من نمیخوام اجازه بدم شما رو گفتن متنای رحیق و اینا رو ببینید، دیدنشون برای اشرافه، یعنی بفهمیم اینا تو چه فضایی بودن. اما فعلا حالا ملزم نیستیم بریم رحیق بخونیم تا بگیم ملا شدیم. ما باید اپایین هی دستبندی کنیم با همون اطلاعات موجود کاریمون، هی بچینیم بریم بالا ببینیم به کجا میرسیم. عرض کردم خدمت آقا این که بالاخره الان یا الله این که رفقا مثلا حالا رحیق و حاشیه‌های مصباح و عبارات های طباطبایی و متون خارج و اسفار اینا یه چیزه، اینا خوبه که افق رو معلوم کنه، اما ما باید بکشیم بیاییم پایین از صفر بچینیم صاف کنیم، هی دستبندی کنیم بریم بالا که ذهنمون این خط کشیاش، این کامپیوتر وقتی فرمت میکنن هاردشو، این آقای اهل مهندسی کامپیوتر اینا میگن که این هارد فرمت کردن هارد برای اینه که تو هاردی شیارهای قرار بگیره، اطلاعات تو اینا نوشته بشن، این برور نره. حالا ما باید هارد ذهنیمون رو تو این مطلب فرمت کنیم، شیار بندیش کنیم، خط کشیش کنیم، از خطا خارج نشیم موقع نوشتن، اطلاعاتمون بالا پایین نشه و الا مشتهد نمیشه. موضوع یکم عبارت از آن چیزی که آن علم در اطراف آن بحث میکنه و هر یک از مسائل آن علم رو در نظر بگیریم خواهیم دید بیانی است از یکی از احوال و خواص و آثار آن. خیلی جمله اینطوری فنیه. عبارتی که منطقین و فلاسفه در تعریف موضوع علم به کار بردن این است، میگه چون بعدا میبینید این جمله محل دعوا شده، هر کی رفته یه جایی جمله رو گرفته یه جای دیگه شو با پد زده خراب کرده یا کلش رو زده خراب کرده. آقای محترم حالا من جمله رو کار ندارم، جمله میتونه مفهومو برسونه یا نه یه چیزه، بازم اینکه مرادشون چی بوده، چی تو دلشون بوده که این جمله رو به کار بردن. چیزی که چیزی که میخواستن این بوده که علم در اطراف آن بحث میکنند و هر یک از مسائل آن علم را در نظر بگیریم خواهیم دید بیانی است از یکی از احوال خواص و آثار آن.
اینجا باید اینم اهم از علوم حقیقی و جزئی و
کلی. این جمله حالا هیچ نمیگه، حالا فعلا آیه مطهری هیچ نمیگه، فقط مفهومشو حالا اینو تهجی کنیم. یعنی چی آثار؟ یعنی چی فلسفی بگید؟ یعنی معلوم، یعنی من یه مداری میخوام درست کنم، این مدار تا هر کجا که دارم مسئله میچینم تو علم دارم با این کار میکنم و آثارشو دارم میگه. حالا من هنا یظهر، حالا من یه ذره میخوام حساس تو کنم سر عبارت های متحریم، من هنا یظهر موضوع و کل مسئلت موضوع العلم. از اینجا در میاد که موضوع هر مسئله موضوع علم باید باشه. نمیشه دوتا باشه، اصلا موضوع علم موضوع مسئله نداریم. هر کی اینو گفت یعنی معلوم میشه جمله در نیمده. حالا باید ببینیم، نه اول بفهمیم چی میخوان بگن. من فعلا دنبال مطلوبشونم، بازم ممکنه آیمس با اینو فهمیده باشن اما اجتهادن سیستمشون عوض کرده باشه، قبول نداره. اما فعلا بفهمیم چی میخوان بگن. آخر ارائه دادن یه مطلب یه چیزه تو قدما، حالا انتقاد و اجتهاد یه چیز دیگه است. حالا فعلا ما در مقام توضیح باشیم. پس اون همین جمله چقدر قشنگ دلالت کرد؟
مسائل بحث از عوارض موضوع میشه،
درست؟ عوارض یعنی چی؟ آقا اصطلاح نگید، یعنی احوال، خواص، آثار، چیزایی که در مورد این ما باید بشناسیم.
خود موضوع هم میاد تو مسئله بعد بحث از اون میشه یا نه فقط کل
نه احوال؟ نه یعنی یعنی موضوع میاد، موضوع مسئله قرار میگیره، محمولش میشه اثرش، دوباره یه جا دیگه این قرار میگیره محمول میاریم به عنوان اثرش، دوباره یه جا دیگه قرار میگیره محمول میشه اثرش.
قسمش باشن چی؟ مثلا قسمت بشه مال بعضی از قسم‌ها یا
حالا اینا میشه گیرای بعدی. حالا بزنیم پس مطلوبشون این بوده، الان این در بیاد اول. یعنی آخه اینا آقایون وقتی میچینن تو این بحث موضوع علم عبارت ها رو،
ما میتونیم جمله رو یه طوری تقریرش بکنیم که قرض درده، چون ایشون وجود موضوع رو مسلم گرفته اومده.
نه نه دوباره نریزه. ببینید ما اومدیم الان بعد موضوع کسایی که انکار کردن رفتن سراغ قرض، سر تاریخش هم نگاه کنید، اینا یه چیزایی داشتن از روز اول به نفسش شیعه، بعد اون شیعه هی
گیر پیدا کرده
گیر پیدا کرده، هی خواستن درستش کنن، هی یه چیزای دیگه در اومده اتوش، هی توسعه پیدا کرده بحث، اما ریشه ای داشته، ریشهش همین جمله است. فهم متعالی گفته بعد خیلی قشنگه این جمله، همین دلالتو میکنه. الان حاجا ظاهر همین جمله مفهومش رو شما تحلیل که میکنین همین میشه که ما هر یک از مسائل علم رو که در نظر میگیریم، مسائل خوب میشن قضیه دیگه، خواهیم دید بیانی است از احوال، یکی از احوال خواص آثاره. پس من یه چیزی دارم تو همه میارمش، تو هر کدوم یه خاصیت براش میگم، 20 تا قضیه 20 تا خاصیت، 30 تا قضیه 30 تا خاصیت، درست آجا؟ حالا عبارتی که منطقیین و فلاسفه در تعریف موضوع علم که اینه به کار بردن این است. حالا که فهمیدیم چی، حالا عبارتی که به کار بردنه، موضوع کل علم هو ما یبحث فی عن اعراض ذاتیه. این دانشمندان به جای اینکه بگویند موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که آن علم از احوال، خواص و آثار او بحث می‌کند، به جای اینکه اینو بگن، به جای احوال آثار کلمه قلمبه عوارض ذاتیه را به کار بردن. چرا؟ بی جهت؟ نه، بی جهت نیست. آنها دیده‌اند که احوال و آثاری که به یک چیز نسبت داده می‌شود بر دو قسم است، گاهی واقعا مربوط به خود اوست، گاهی واقعا مربوط به خود اونیست، بلکه مربوط به چیزیست که با او یگانگی دارد. حالا اینو معنا کنید، یعنی چی؟
یگانگی یعنی وحدت وجودی دارن، اتحاد
تلازم. یعنی چی؟ یعنی بگید، یعنی محمول بن سیمه محمول بن زنیزه. شما تو محمول بن سیمه چجوری میگید؟ یک برگه به اون بدید یا بری پا تابلو نمیدونم، تو محمول به زمینه چجوری میگید؟ آجا من سیمو به زمینه، شما میگید که یه بار من محمول میارم
البیازو
عبیه اینطوری بذاره، یه بار میگید که ها، یعنی بعدم قدر باش استفاده کنید.
نه کاغذ رو میخوام
ببرم از مقرم با تابلو همانو ببرم. یه بار شما یه موضوعی میارید تو قضیتون، یه محمولم میارید تو قضیتون، درست شد؟ این محمول مال خود اینه، نشانش چیه؟ بر غیر ای بار نمیشه. یه بار یه موضوعی میاری تو قضیه، یه محمولی هم میاری تو قضیه، یه آه این بیه، درست شد؟ این سیه این دیه، میبینید این دیه اینجا میاد، اینجا میاد برای اف، دوباره اینجا میاد برای مثلا جی، همینطور ادامه پیدا میکنه. پس اونجا بیه فقط برای آ بود و ناقل، اما اینجا دی ما به اشتراک بین یه سری موضوعاته. اینجا ای آقایون از این اماره استفاده کردن، میگن که پر معلوم شد دی مال هیچ کدوم اینا نبوده، دی مال یه چیزی بوده که اینجا قرار گرفته، اون چیزم جه. دی دائما به جه میخوره، چون جه اتحاد در وجود با سی و اف و جی داره، ذهن من واسطه رو حذف میکنه، حکم احد المتحدین رو به دیگری سرایت میده.
کجا این اتحاد ام از وحدت؟
نه همین اتحاد رو هم مفهوم، یعنی یه موجود واقعا میشه اتحاد، اینم یه موجود واقعا، اما این دوتا در وجود با هم اتحاد داره. حالا بعد بیاییم رو مثال، اول مفهومش رو بفهمیم بعد بیاییم رو مثال، چون رو مثال ممکنه خطاها بعدا اتفاق بیفته. حالا اینا میگن که ما به این میگیم به زمیمه، یعنی از زمیمه کردن چیزی به محمول به موضوع امون داره محمول حمل میشه. پس خود موضوع صلاحیت پذیرش محمول رو نداره، واسطه. به قول آقای جوادی اینجا محمول مال همسایه است نه مال خود موضوع، دائما محمول به همسایه میخوره و اجنبی از موضوعه، خلافاً لاولی. اولی نه، بهش میگن من سمیمه، چون واقعا مال خود موضوع. خب آقای مطهری الان چی گفت؟ حالا بگم عبارت چه، حالا توضیح بدیم دوباره. آقای مطهری میگه که اینا یه حرفو که زدن به جای این توضیح اومدن کلمه عوارض ذاتی آوردن. چرا اصطلاح عوارض ذاتی آوردن؟ چون دیدن محمولات یا به زمیمن یا من زمیمن، گفتن ها برای اینکه محمولاتو درست کنیم و بتون بگیم احوال و خواص و آثارش این من زمیمه ها نه به زمیمه ها، اومدن کلمه عوارض ذاتی به کار بردن.
من زمیمه و به زمیمه یعنی چی؟
یعنی همین که گفتی، یعنی تارتن محمول واقعا مال شیئه، تارتن محمول واقعا مال شیئه نیست. اخص الامر نمیدونم، حالا
میرسم،
حالا
میرسم.
من همه چیو شستم گذاشتم کنار، حالا اول شروع کردم با آقایی بچینیم بریم بالا بریم به چی کجا میرسیم.
جمعان حالتی سوال داریم
بفرمو، سوال تو بپرسیم.
اجا میخوایم بگیم که الان ما سوالی که داریم، ما این بیان رو کامل خوندیم، متوجه هستیم ایشون چی داره میگه، اما شما میخوایم بگید این آقایون بیانی رو داشتن برای دلیلیت بر اثبات.
الان بقیه عبارت مونده، الان جواب میدم، هنوز سوال خودم و حواسم هست، الان جوابش ندادم. پس الان اول مرادش رو بگیم، آقایون مرادشون این بوده، بعدش هم میخوان بگن که حاجا آشه بر اصول فلسفه میارید، اصول فلسفه مقاله هفت. حالا دوباره همین عبارت هم میتونه اونجا هم دوباره بکار بوده، خیلی قشنگ و روون، خیلی مفهومی اینجا هم میتونه قلم زده. خب بعد پس تا اینجا واضح شده جا. حالا اما این که تعریف عرض ذاتی چیست از حدود این درس ها خارج است، البته تعریفش دادم اینجا، اما حالا توضیحش از حدود این درس ها خارج. اکنون ببینیم حالا سوال، آیا لازم از هر علمی موضوع معینی داشته باشد یا نه؟ سوال لازم است. چیزی که قطعی مسلم است این است که مسائل علوم از لحاظ ارتباط با یکدیگر همه یک جور نیستن. هر عده ای از مسائل مثل این است که یک خانواده مخصوص می باشن و باز یک عده دیگر خانواده دیگر. مثلا مثال می زنم، پس قدر مسلم این است که میان مسائل علمی پیوندهایی وجود دارد. اکنون می خواهیم ببینیم ریشه این پیوندها در کجاست، چگونه است که مسائل علم حساب با همه این اندازه قرابت دارند که یک خانواده به شما دارن. و روی همه آنها یک نام گذاشته میشه و علم جداگانه و مستقلی قلم داد شده است. در اینجا دو نظریه هست.
خب آجا اینجا این طوری شد دیگه، این هست صرفاً ارتباط علوم و دلیل بعد
حالا
همین خود آقای مطهری متوجه این مسئله بوده.
نه حالا میبینیم، حالا بیاریم چی جزی اینجوری نه اولی داشته برو سوی پلسکه مناج آقا. موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که در آن علم از احوال و عوارض او گفتگو می شود و قضایای مربوط به او حل می شود، یعنی او موضوع دائمه. تدبر و تدقیق در مسائل هر علمی و تجزیه مسائل آن روشن می کند که همه آن مسائل بیان احکام، آثار، عوارض و حالات یک شیء بخصوص است و همان شیء بخصوص است که همه آن مسائل را به صورت افرادی یک خانه همه آن شیء بخصوص است که همه آن مسائل را به صورت افراد یک خانواده درآورده است. ببین آقا هی این مسئله موضوع کنار خود یک خانواده بودن داره قرار میگیره تو ذهن قدما، داره حرف قدما رو تحلیل میکنه. قدما هی هم خانواده بودن مسائل رو کنار موضوع میذاشتنه. حالا بعد بحثی که هست که دلالتش تام هست یا تام نیست. نه آقا ببین شما سیر بعدن میبینید هم این مدعای برام مدعا شده به خاطر اشکالات بعدی. قدما نه ذهنشون صاف بوده نسبت به اشکالات های نوروزی، همینو دلیل گرفتنه. یعنی ما لوخلیه و طبعه ذهن عادی سال دوم حوزمون که منطق میخوندیم این بود، چون این تعبیر یک خانواده بودن رو دلیل بر موضوع میگه. آقای
مظفر هم قبول داره.
بعد
نه آقای مظفر هم میگه اون آقایون تسالم کردن، یعنی مسلم گرفتن. خلاصه
این مال اشکالات بعدی. حالا اگه تونست همه اشکالات جواب بدیم بعدش میگه مظفر پس فقدان شبه اتفاق افتاد دیگه. حالا برگرد همون یک خانواده بودن دلیل بر موضوع.
اگر اینطوره پس چرا آقای مطهری تو اون آخر عبارت درد تو اون پاراگراف آخر میاد دفع دخل مقدر میکنه که اون اشکالی که آقای اون محضوری رو که داشتن در باب این که تمایز زدن به قرار ما میان با شباهت ذاتی حلش میکنیم.
شباهتون چه الان دوباره الان میرسه واجب الان یه دقیقه. در اینجا یک سوال مهم برای منطقین و فلاسفه آن این که نظر به این که موضوعات علوم حاج آقا ببین قدر متیقن این خیلی عبارتش دقیقه. قدر متیقن اینجا اونجا خواسته آموزشی هی بره بالا بیاد پایین چون متن برای لیسانس اینجا دیگه همه چی رو می‌خواد تو همین دو صفحه‌مونی جمع کنه همه‌شو دیگه جمع کرد داره تعریف. اینا مسئله هم خانواده بودن رو دلیل بر موضوع گذاشتن. حالا یک سوال مهم برای منطقیون فلاسفه پیش اومده بعد از اینکه قبول کردیم که یک خانواده بودن دلیل بر موضوعه، حالا سواله خراب کرده کارو. سوال چیه؟ آن اینکه نظر به اینکه موضوعات علوم متباین من جمیع الجهاد نیستند بلکه چنان که قبلا اشاره کردیم قرابت‌های بین موضوعات علوم برقرار به خود این دلیل بر اثبات موضوعتون بود، همان قرابت‌ها منشأ خویشاوندی فامیلی و نژادی علوم است، مثل اینکه کم متصل که موضوع علم حساب شمرده می‌شود، کم متصل که موضوع علم هندسه شمرده شده قرابت جنسی است، یعنی هر دو از جنس کمیت هستند. از طرف دیگر آنچه موضوع یک علم نامیده می شود همواره دارای انواع و اقسامی است. ایوه حال ایوه ابالا که نگاه میکنی میبینی این علوم با هم قرابت دارن. ایوه میای میبینیم خود موضوع میاد تو علم تقسیم میشه. حالا تردیدای تو موضوع مثلا میگید الموجود اما واجب اما ممکن، الواجب حیون، الممکن اما جوهرون اما عرض، العرض اما کمون کیف و فلان، جوهر اما عقلون او نفسون او فلان، دوباره هر کدوم احکامی داره هی تقسیم میشه ثنائی هی درختی میاد پایین.
باید هر کسی هم علمی بشه اگه ما برنامونیم
باید. اگه قرار باشه شما ملاکو به موضوع بگیرید ای بر هر کدوم علم بشه اول همه یه علم بشن
همه حرف آیم استفاده میشه
باشه شبهه. آجا ببین من دارم میگم سابقه رو در بیارید آیه متحد تو عبارتش همه سابقه و لاحقه رو با هم چفت کرده. این عبارت تو هیچ کتابی وجود نداره، ابدا وجود نداره. نه ملا صدرا گفته، نه آیه طباطبایی جایی قلم زده اینطوری توضیح داده، نه آیه جوادی گفته، نه آیه متحری گفته، نه آیه مصباح گفته، هیچ کدومش اینطور نگفتن. یعنی بعد بوعلی یه بوعلی ثانی پیدا شده که اینطور حرف بزنه منظم همه رو بگه و جواب بده آیه متحری همه رو منسجم کرده با هم.
جوابی بنیم و بیناده ما از آقای مصباح این عبارات رو داریم که شرح نهاییشون
تیکه تیکه است. این قلت و قلتش بلد این بکنیم اما چی شد که اینا ایطوری ریختن به هم زعب کل قوم طریق غیر طریق الاخر؟ این اتفاق منشأش اشکاله نه دلیل بر وجود موضوع. یعنی شبهه ایجا اولش همه قبول داشتن
بفهم کجا گیر
کردن مثل وجود ذهنی
این میخوام میام
وجود ذهنی اولش چی بودش آقا؟ اولش همه قبول داشتن بو علی گفته حضور صورت و شیء اندل اهل بعد که این سادات شیرازی اومدن خدا خیرشون بده اومدن تو شیراز تحقیق کردن دیدن اجتماع جوهرها از پیش اومد اجتماع گفتن آقا حسن بوحری روز اول از صورت منظورش ماهیت نبوده که بقیه تفسیر کردن پروز اول منظور شبه بوده و الا بنده خدا روز اول اینا تفسیر میکردن عبارت بوحری راحت رفت این شبهه که پیش اومد اینا رفتن تو گل گیر کردن تو باطلاق هرچی هم دست میزنن میبینن میرن پایینتر اول جوهر عرض بود که بعد یکم دست و پا زدن ده اجتماع ماهیته ایشان حالا کی این حل کنه نسبت به اون دیگه گیر کردن گفتن آقا اول اساسش این کار کنیم اینا هم اولش میگفتن قرابت دلیل بر موضوعه الان دید تقریر قرابت همون تقریر موضوعه اما چون اگر موضوع شد دو تا تالی فاسد داره یک کل علوم یکی بشن آقا مفهوم شد دیگه کل علوم یکی بشن بگن تداخل علوم دو از پایین علوم منفک اهم بشن که این میگن یلزم کل علم کل مسئلتن علم حاج آبه دوباره کفایی برام گرد آخوند خراسان این دومی رو گفته آیه متحر همه رو جمع کرده ای تیکش مال آخوند اولی کسی که این جیره سنگین رو کرده تا آیه متحر اعتقاد داره بو علی همه رو گفته و همه رو هم حل کرده اما اون کسی که بین متأخرین شفاف همه هی گیر میدن به تداخل علوم آخوند گفته ای بر نگاه کنید یلزم کل علم مسئله یلزم کل مسئله علم و کل بابن و کل مسئله اینا یه پس آقا یه صغرا کبرا اینجا پیدا شد ریشه یه حرف اینا اینا گفتن که ما شیشه بارم بیارم
طوری هم بگید که ما اگه بخوانیم که ورود پیدا کنیم چطور ورود پیدا کنیم؟
چشم الان جمعش میکنیم.
این تو اصول فلسفه فرمودن یه خانواده، تو اینجا فرمودن چند تا خانواده هم یه
خانواده و فامیل و نژاد
همطور هی تو رو
قبیله‌ای منظور
قبیله میشه بعد ملتی میشه
هندسه با حساب یک قرابت فامیلی دارن اما این هنبین هندسه و علوم نه اینجا انگار گفتن که هر علمی چند تا خانواده هست
انشعابات درونی بقولم
انشعابات درونیش بله بله اونم بازم فرق نمیکنه هر دوش پیاده میشه یعنی هم از بالا که نگاه کنی نسبت به کل علوم اینطوریه اپاین که نگاه کنی نسبت به ابواب یک علم اینطوریه آیه متحری میخواد هم
اون سوالا رو میدونم ولی نه قبل از اینکه سوال مطرح بشه ایشون گفتن یه خانواده که بخواد قرابت
همه مسائل همه آن مسائل را به صورت یک افراد یک خانواده درآورده بله
قبل از اینکه این سوال مطرح شه انگار همون بحث چند خانوادگی دوباره توش مطرح کردن
بله 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 دوتا رو گفتم میگم دوتاش مال همین سوال است
اونجا پس قاطی شده قاطی شده مشخص نکردم که دقیقا این قبلش همون بعدشه
نه همین دارم میگم میگم مشخص نکردنش به خاطر همین شبهه هست منشأش منشأ توضیح آمیتر یه طور داره توضیح میده که هم نکته در بیادتوش تا سابقه تاریخی هم اشکال بچسبه به حرف آقایون هم جوابش در بیادتوش همشو جمع کرده داره یکسان توضیح میده آیه متحری میگه که میگه اینا گفتن که مدار بحث حالا دارم خلاصه میکنم جنبندی کنم اینا گفتن مدار بحث یه نکته است ما یه محوری داریم تو جمیع مسائل علم به طور موازی که میایم پایین با همه اون مسائل تکیهشون به این دیوار است و همه دارن از این دیوار خبر میدن هر کی اثری ازش میده هو معکم اینما کنتم این اون دیواره با همه مسائل هست هر جا مسائل برن بعد هر مسئله ای یک فروغ رخ ساقیست یه تیکه از موضوع رو داره بیان میکنه هر کی اثری ازش میگه یکی میگه این سفیده یکی میگه قدش قدیه یکیش میگه او شکلیه یکی میگه این تیکه طوریه هر کی یه قسمتی یه حیثی از حیثهای شتای این دیواره رو داره بیان میکنه پس این محور با همه باید باشه و همه به صورت حلقه های دور این محور باید بگردن و الا فایده نداره حالا بعد آقای متحری اینا دنبال این مسئله بودن بعد میگه حالا اگر یه حرف رو زدیم که به اینم گفتن موضوع حالا سوال بعدی اینه سوال بعدی اینه این ملاک که ما داریم در مورد آثار و خواص ای صحبت میکنیم و این میبینیم این آثار و خواص باعث قرابت هایی میشه بعضی از علوم به هم نزدیکن بعضی از علوم از هم دور میشن این توضیح با این دلیل منشأ یه سوال بعدیه اگر ما آثار رو قبول کردیم با همون بیانی که شما گفتید موضوع رو قبول کردیم با همون بیانی که شما گفتید دلیلش هم مسئله قرابت گرفتیم، مسئله قرابت نه سر داره نه ته داره. یا بگو همه آدم و حوا به وجود اومدنه، یا بگو هر کی برای خودش یه خانواده است یه طیفه، یا بگو همه برمیگردن این رابطه های قرابت هایی که وجود داره به صورت درختی، اما هرچی میاد پایین تر به قاعده این مخروط نزدیک میشید هی پنتر میشید، هرچی میرید بالاتر به رأس مخروط نزدیک تر میشید هی جمعتر میشید.
یعنی یا باید این کار اون اصل بدیهی که تعدد علومه بکنیم
که بگید همه واحده، تداخل علوم پیش بیاد، محظور تداخل علوم که همه یه جا شدن، یا اساساً دوباره انکار علوم بکنیم هر مسئله ای علم بشه.
میشه کفایی،
میشه کفایی. حالا عبارت آخونه ببینیم، قد انقطح بما ذكرنا ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاقراص فلان و الا كان كل باب بل كل مساله من كل علم علما على هذا. اینا اینا چه میگه اینا آقا صفحه 22 همه اولش
مل به اقراص زده،
حالا ملاکو زده به اقراص، نظر مختارش
این محظوری که داخلش گیر کرده
و الا اینه بالا تداخل رو گفته
قبول
میکنی یا اینکه میگه نه ولا فلزا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل فلا علا آزا یمکن تداخل علمه، یک گیر دیگه هست که حالا گیر بعدی هم میگیم
از اینجا فرار میکنه که به بلد با تمایز بقره است.
پس حاج آقا ببین و چی شد ملاک حرف ای آقایون، همون مسئله این که ما داریم در علم از آثار و خواستش بحث میکنیم، قدم اول این مدعا، دلیل بر این مدعا مسئله قرابته، مسئله قرابت اگر دلیل شد و تمام شد یه اشکال داره، اشکالش هم مسئله اینه که سر و ته نداره، ای بر همه باید یه علم بشن منفک بشن، از اون طرف همه باید یه علم بشن همه برام تحت یه علم قرار بگیرن، هر کی یه علمه از اون طرف همه یه علم رو هم. بعد آقای مطهری میگه که حالا در اینجا یک سوال مهم برای منطقین و فلاسفه پیش آمده، آنکه نظر به اینکه موضوعات علوم متوالی من جمع جهات نیستن، بلکه قرابت های بین موضوعات علوم برقرار است، همان قرابت ها منشأ خویشاوندی فامیلی و نژادی علوم است، یه از بالا، مثل اینکه بین کم متصل که موضوع علم حساب، کم متصل که موضوع علم هندسه، قرابت جنسی، یعنی هر دو از جنس کمیه، از طرف دیگر آنچه موضوع یک علم نامیده میشه حالا به سمت پایین، همواره دارای انواع اقسام است، هر نوع قسمی اختصاص دارد به یک سلسله احکام و عوارض و حالات، مثل اینکه موضوع هندسه که کم متصل شناخته میشد منقسم میشد به خط و سطح و حد و هر یک از آنها احوار و عوارض مخصوص به خود دارد، از طرفی هم کلمه عوارض و احکام کلمه کشداری است، خیلی قشنگ آن این مسئله، حالا آنچه از عوارض نوع و قسم یک شی محسوب میشد از عوارض خود آن شی نیز محسوب میشود، و در این صورت یا باید جمعی علوم را علم واحد بدانی، یعنی مسائل مختلف جمعی علوم را به منزله افراد یک خانواده و همه را مستقیما منشأ از یک اصل بدانی و اختلاف خانوادگی و فامیل نژادی را منکر شدی، اختلاف هر علم را با علم دیگر یک امر قراردادی و وضعی بدانی، یا آنکه به هر اندازه که موضوعات انواع و اقسام پیدا میکنند علوم را متکثر و مختلف بدانی، مثلا هندسه را مجموعه از علم بدانی، بلکه نظر به اینکه ممکن است دوباره خود اینا هم تقسیم بشن همینطور ادامه پیدا میکنه. پس یه مشکلی اینجا پیش اومد، اینا رو این مسئله گیر کردن، بعد اون تایی جواب میده
این مشکل با عرض ذاتی هست. یه چیز دیگه هم میگم که احیانا میبینیم که موضوع یک علم عیناً جامعه مشترک موضوع علم دیگه.
بله
اون سوال دومه،
اون سوال دومه است، سوال دومه است.
حاجا الان یه فلاسفه این محور واحد داخل برخی از علوم نمیشه اون رو پیدا کرد، این محور واحد خب حالا بعد از لیاقتی که این همه مطالب رو حل بکنیم و میدونیم شما یا با عرض ذاتی اینا همه مسائل حل میکنه، تو برخی از علوم ما نمیتونیم این ارتباط رو
باشه، ما میشه اشکالات بعدی حاجا بزن ما هی بچینیم بریم بالا بعد به نقضا میرسیم، ما اول هنر بکنیم جوابم که بلد نباشیم بهشون بدیم، هر کدوم سر جا خودش بذاریم، یه عدالتی پیدا کنیم تو تقسیم بندی این مباحث و اشکالات منظم بشن سیرشون. حالا جواب تونستیم بدیم، تونستیم نتونستیم حالا خدا کریمه، بعدش توسلی میکنیم ان شاء الله حل بشه. اما اول سیرشون در بیاد، ببینیم هر کی تو کجای حرفو زده، حرفش مال کجاست، رتبتن مال کجا قرار میگیره. خب آیه مطهری منطقی اینو فرانسه به اصالت پاسخ داده، همم جواب داره. حاصل آنچه در مقام پاسخ به این سوال بیان شده این است که عوارض و احکامی که به یکی نسبت داده میشن در دو قسمت، عوارض اولیه یا عوارض ذاتیه، عوارض ثانویه یا عوارض غریبه. و در مقام تمیز عوارض ذاتی از غریب تحقیقات نیکو و ارجمندی به عمل آمده، آن کس که از همه بیشتر و بهتر این مطلب را تحقیق کرده ابن سینا در کتب منطقی خیش و بالخصوص منطق الشفا. هرچند متأخرین که اینجا گفتیم اینجا دیگه ایشون حسابانی از امامه، این متأخرینش یعنی امام، هرچند متأخرین نکات لازم را که یافته است درک نکردن و به راه‌های دیگر رفتن، تعریضش به امامه، همه رو میگه اما امامه، مثلا اصولیین و اینا مثلا امام، حالا با امام شد سر دست اصول امامه بحث
تعریف
اعتباری. الان نه الان مثلا الان یکی یکی مثال امام میاره نقد میکنه، البته به زعم خودشون اینجا. و همین جهت موجب استراب و اختلاف آرازیای در آن مسئله تا آنجا که از طرف برخی از غیر منطقی این عقاید عجیب و گزافه مانند در این زمین اظهار شده، مثل آخوند خراسانی، چنان که معلوم شد در مسئله تمایز و تشابه علوم به طبق بندی آنها نکته حساسی که از نظر منطقی هست همان تمیز و تشخیص عوارض ذاتی از عوارض پدیده آجا. اصل مسئله موضوع با قرابت ها دلیل شد، اصل مسئله موضوع با قرابت ها چنده؟
8-3.
اصل مسئله موضوع با قرابت ها تمام شد،
قرابت ها این اشکال
داشت، قرابت ها اشکال تداخل رو پیدا کرد، مسئله تمایز اشکال تمایز میگن با عوارض حل میکنه. حالا اینجا نکته اینجا وجود داره آقای مطهری، المنطق حالا باید باشه آقای مظفر که اینجا خواسته حرف بزنه چیکار کرده؟ آقای مظفر عرض ذاتی توضیح داده، بعد خواسته جواب این اشکال رو با کلمه عرض ذاتی نداده، گفته با اولی جواب میده. حالا ما عرض ذاتی چی معنا کردیم؟ آقا آقای مطهری چی معناش کرد همینجا؟ مثلمو بزنیم آقای مظفر منسیمو بزمیره معنای عرض ذاتی ندونست، معنای اولی دونست. اینا معنا ذاتی که کتاب بره تقدم انه یشتر فی مقدمات لو ان تكون المحمولات ذاتیه و للذاتی فی عرف المتن عده معانی، یه سری معانی گفته شده لا بس به بیانها جمیعا. حالا من همه رو براتون میگم تا بعد بگم کدوماش اشتباهه. یک چیزی که گفته شده باب کلیاته، باب فلان باب فلان ذاتی فی باب الهم یقال له المنتزع عن مقام الذات و یقابله ما یسمى المحمول بالذمیمه که معنای سومه. که آقای مظفر میگه اینم نیست،
اون اولی دومی قبول
میکنه، اول دومی قبول میکنه، میگه این سومیه معنای ذاتی نبوده، معنای چی بوده پیش منطقی نسیم و بزنیم؟ معنای قید اولی بوده نه معنای ذاتی. اینا اشتباه کردنه، بعضی از منطقی این اشتباهی به جا اولی ذاتی گفتنه. و المراد من الاولی هنا هو المحمول لا بتوسط غیره، ای لا یحتاج الى واسطه فی العروض فی حمده على موضوعه، که این میشه همون من صمیمه. اولی یعنی من صمیمه، یعنی واسطه نداره.
من صمیمه درست کرد ایشون ردش میکنه، من صمیمه اولی
میدونه، میگه من صمیمه مال اولی است، مال کلمه اولی در لسانی آقایون،
که من اولی قبول نمیکنم اینجا دیگه،
که حالا بعدا ببینیم چیکار باید بکنیم. ایشون فعلا آره اشکالی هم داره،
فرق کرد دیگه،
فرق آی مطهری اینو به چیه؟
عرض ذاتی
رو تو معنا کرد. آی مصطفی گفت این عرض ذاتی نیست، این چیه؟ اولیه. و قد وقع فی بعض کتب اصول الفقه المتأخره الخلط بین هذه المعانی، وقع فیها تفسیر الذاتی الذي هو فی باب موضوع العلم المقابل له القریب به معنی الاولی المذکور هنا، ذاتی رو به معنی اولی گرفتنه. که چیه منظورش؟ منظورش آخوند خراسانی صاحب کفایه است. حالا این متعالی هم
میتونه
بله بله واسطه در ایشون میگه واسطه در عروض نداشتن ای محمول من صمیمه، این یعنی اولی نه ذاتی. آخوند و خراسانی اومده اینو به جای ذاتی ارائه داده، اشتباه کرد.
آخوند و شهید متعالی
حالا دیگه آیه متعالی اینطوریه، بعضی هم این ملاحظه هم اینطور بوده.
ما بعدن تو این
بعضی هم های تواتبایی هم همینطور میکنیم، ملا صدرا هم همین به نظرش میاییم. ایشون میگه ملا صدرا بو علی نگفتن قطعا، بعد حالا بذار تحقیقات بمونم.
شما این تو اینجا درست شد. حالا تو میخوام تحقیق کنیم این گیره داریم که تو عوارض که ما میادیم میخوندیم گفتیم که این اخص ما باید واسطه در عروض نداشته باشه که لعنبن اخص بشه.
بله بله.
ما هم همین حرفا میزنیم. واسطه در عروض رو مطرحش میکنیم. چرا ایشون میگه که واسطه در عروض رو نباید بگیم؟
نه میگه واسطه در عروض تو ذاتی نیایید. این شأن ذاتی نیست، شأن اولیه. یعنی عرض باید اولا ذاتی باشد، ثانیا اولی باشه. چرا این تفکیک و مرتکب شده این شد؟ سوال اینه. شاید آقای مظفر با فرقی که بین ذاتی و اولی میخواد قائل بشه، میخواد مسئله تداخل حل کنه. حالا پس آقا معلوم شد ما برای مسئله عرض ذاتی رو حل کنیم. ببینیم عرض ذاتی اونا چی گفتن.
اگه عرض ذاتی حل کردیم دیدیم مشکل ما رو حل نکرد، بازم
بعد ببینیم
سراغ غایت و مایت و
عرض ببینیم شاید با اولی حل بشه. اگه با اولی حل نشد بعد ببینیم سراغ غایت و
مایت. مثلا ممکن اولی هم ببینیم علوم غیر حقیقی و بازم
باشه باشه. آها ببینیم حالا یکی یکی راه ها رو بشماریم.
کجا الان بریم چیز کنیم؟
الان شما مسئله عرضاتی دیگه شروع به تحقیق کردن، آدرساش هم رفرنساش هم عرض کردن دیگه.
نه توی اصلا
حالا آیه چیز میدونه، آیه خدمت آقا عرض
کرده
همین آیه الان المنطقه عبارت های متحریه در اصول فلسفه و
حاجا همین... مثلا ما کتاب اصولی و بعضا عرضاتی هر کدومشون بحثه دار یه منابع مادری، نه اینه که خودشون هم بقول شما نفهمیدن کجا دست بازدن.
باید ببینیم همین نفهمیدن کار درست میکنه. شما الان جواهر الاصول حضرت امام هست تقرار در سفاج امام خیلی قشنگه، های لنگون خیلی قشنگه، کتاب خوبیه، رحیق های جوادی هست، اشارات فصل اول
حاجا
اشارات هم گفته
رحیق
های جوادی
هم اول کتابه
از صفحه 134 شروع میشه که اشارات فصل اول
در فصل اول
جلوترش گفته نمیدونم
پس
اصل مطلب اینجا
یه
لحظه
سیدی نداره.
چرا؟
توتیه.
نه توتیه.
اصل مطلب
سجا
این چرا امپیتریه
اینجا سجا اصل مطلب اینجا اصل مطلب اونو باید همشو ببینی تا ذهن منسجم بشه. اما اصل مطلب اینجا اشارات فصل اول از صفحه 200 واسطه آنچه مختصرا در باب ضرورت هستی برابرشنی اینا از اینجا دوم صفحه 214 دوم تمایز علوم حقیقی علوم از یک دیگر فرق بر وجود آن هست. بله از صفحه 214 شروع میشه تا صفحه 222 اینا ها تا اینجا
یعنی ما تعریف های مختلفی که از عرض ذاتی هست تا در بیاریم.
بله باید اینو درستش کنیم دیگه. خلاصه تا اینجا تا این صفحه 227 این مقدارش خیلی کتاب دیگه اوج خودش. آیه متحری هم که الان دیدید
حاشیه بر کفایه
هست، حاشیه بر کفایه علامه طباطبایی هم هست.
حاجی ما یعنی معانی
اصفهانی هم خوب توضیح دادن در نهایت درای حاشیه کفایه. آقا مصطفی پسر امام در تحریرات اصولش هم خوب توضیح دادن.
مصطفی
سلامات. یا مصطفی ارادت داری حاجی عبدالرحمن دورم شده
خدا حافظ شما جان.